أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. بحث در امتثال اجمالی بود. عرض کردیم که امتثال اجمالی یعنی امتثال با علم اجمالی. یه وقت انسان با علم تفصیلی امتثال میکنه، یه وقت نه، امتثالش با علم اجمالیه. فرض بفرمایید که اون عمل را تکرار میکند تا یقین پیدا میکند که متعلق امر را انجام داده. وقت بحث این هست که آیا امتثال اجمالی مجزی هست چنان که امتثال تفصیلی مجزی هست، یا نه امتثال اجمالی مجزی نیست، باید مکلف امتثال تفصیلی را انجام بدهد. عرض کردیم این بحث در جایی هست که امتثال تفصیلی هم ممکنه، اما اگر امتثال تفصیلی اصلا ممکن نیست، این آقا راه چاره‌ای جز امتثال اجمالی ندارد. اینجا همه قائلن که مجزیه. مثلا یه جایی در بیابان هست، قبله را نمیتونه تشخیص بده، کسی هم نیست بپرسد، اونجا امتثال اجمالی انجام میدهد، به چهار طرف نماز میخوند، اونجا قطعا مجزی هست. اما جایی شما فرض کنید که میتونه بپرسه، در یه آپارتمانی، خب میتونه از اون واحد دیگر بپرسه که آقا قبله این آپارتمان اینجا کجا هست؟ نمیپرسه، میگه حالا ما به چند طرف نماز میخونیم دیگه، یقینا یا این طرفه یا اون طرفه، این طرفهایی که احتمال میدیم همش نماز میخونیم، چند تا نماز میخونیم. پس بحث در اونجاست که با امکان امتثال تفصیلی آیا امتثال اجمالی جایز است، مجزی هست یا مجزی نیست. این هم در شبهات موضوعیه این بحث مطرحه، هم در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه مانند این که انسان دو تا لباس داره، میدونه یکی از اینها نجس هست و یکی پاکه، به جای اینکه برد یه لباس پاک پیدا بکند یا اینها رو هر دو تا رو بشوید که یقین پیدا بکنه پاکه، با اون نماز بخواند، دو تا نماز میخواند. این در شبهات موضوعیه. یا همون در مثال قبله به چند طرف نماز میخواند، خوبیش شبهی موضوعیه. و گاهی این امثال اجمالی در شبهات حکمیه است، مانند این که یک کسی میتواند تقلیدن یا اجتهادن وظیفش رو بفهمد که در روز جمعه وظیفش نماز جمعه هست یا نماز ظهر یا مخیره، اینها را میتونه بفهمه، ولی میگه نه، من احتیاط میکنم، هم نماز جمعه میخوانم هم نماز ظهر میخوانم. اینم امثال اجمالی در شبهات حکمیه. و مثال عمده امثال اجمالی در شبهات حکمیه همون که در اول رساله آمده که مکلف مخیر بین سه راه، بین اجتهاد و تقلید و احتیاط. همون احتیاطی که اونجا آمده، اون احتیاط به چه معناست؟ به این است که در شبهات حکمیه انسان در شبهات حکمیه راه احتیاط را پیش میگیرد، دیگه به امتثال اجمالی اکتفا میکند، به امتثال تفصیلی نه، اون را میذاره کنار، میگه من امتثال اجمالی را انجام میدهم. در فرمودید پس این مثال عمده اون است که اگر ما اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافیه، در اول رساله میتونن مثلا اون مطلب را باید همچنان قبول بکنیم. اما اگر نه، اینجا کسی اثبات کرد که نه آقا دو راه بیشتر نیست، امتثال اجمالی کفایت نمی کند در شبهات حکمیه، باید اول رساله نوشته بشه چی؟ مکلف دو راه دارد، یا راه اجتهاد یا راه تقلید، یا راه سومی ندارد. بس اون بحث متفرع بر این بحثه که آیا با امکان امتثال تفصیلی، امتثال تفصیلی همون اجتهاد یا تقلید، میتواند امتثال اجمالی انجام بدهد. امتثال اجمالی انجام بدهد یعنی چی؟ یعنی بیاد بفرمایید که احتیاط بکند. بله احتیاط بکند. روی احتیاط در مقابل امتثال تفصیلیه. امتثال تفصیلش چیه؟ اجتهاد بکند یا تقلید انجام بدهد. آیا میتواند با این که راه امتثال تفصیلی براش مفتوح هست، راه اجتهاد یا راه تقلید، میتواند این شخص راه احتیاط را در پیش بگیرد یا نمیتواند؟ پس اون مسئله هم باید همینجا بررسی بشود. پس بحث ما در این است که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی صحیح هست، مجزی هست یا مجزی نیست. عرض کردیم که این در دو مقام بحث واقع می شود. مقام اول توسلیاته و مقام دوم تعبدیاته. در توسلیات یعنی اون اعمالی که اون تکالیفی که اتیان ذات عمل مسقط تکلیف است. توسلیات چی است؟ اون عملی هست که اتیان ذات عمل مسقط تکلیفه، دیگه نیازی به قصدی یا مثلا قصد قربتی اینها نیست، نه، ذات عمل را که اتیان کرد مسقط تکلیفه. در توسلیات آیا با تمکن از امتثال تفصیلی میتواند سراغ امتثال اجمالی برود؟ مثلا به بدهکار اما نمیداند به زید بدهکار 100,000 تومان یا به امر، به هر دو بپردازه. فهمیدم در اینجا دیگه شکی نیست که این مجزی هست. در امتثال تفصیل اجمالی در توسلیات مانند این مثالی که زدیم مدیون نمیدونه به زید یا به امر، میتوندم بررسی بکند، به دفتر نگاه کنه یا سوال کنه مشخص بکنه، نه میگه ما بالا هر دو حالا به پولی میپردازیم. خب با تمکن از امتثال تفصیلی در توسلیات اشکالی نیست که مجزی هست. لباسی دارد، حالا میخواد نجسه، میخواد بشوید، خب دو تا حوض هست، یه حوض آبش مضافه گلابه، یه حوض آب مطلقه، با هر دو میشوید که شستم یقین پیدا بکند که این پاک شده. ذات فرمودید اینجاها بس در توسلیات که مانند اون توسلیات تکلیفی مانند وجوب ادای دین یا توسلیات وضعی مثل همین مسئله تطهیر لباس، طهارت لباس، اینجاها دیگه شک کسی شک نکرده، کسی اشکال نکرده که اینجا امثال اجمالی چرا کفایت میکند با تمکن از امثال تفصیلی. با اینکه متمکن امثال تفصیلی انجام میدهد، نه نیاز نیست، میتونه امثال اجمالی هم انجام بدهد. بس تا اینجا شکی نیست. این نمل کلام در عقود ایقاعاته، یعنی در توسلیاتی که عقود ایقاعات هم جزء توسلیات دیگه، عقود ایقاعات اینجا رو باید بحث کنیم. جناب محقق آقای عسکری بفرمایید، شما مطلبی داشتید.
چه اشکال داره؟
چون هر دو حوض، حوض کره هستن، لباس رو اول آمد یا با مضاف شست، خب همون نجاستش باقی موند دیگه، شسته نشد، آمد با وقت با مطلق شد پاک شده، پاک شده دیگه. اگر مطلق دوم باشه، مطلق اول باشه، اول با مطلق شست پاک شد، بعدم مضاف هم که فرض نیست که پاک بوده، مضاف نجس نبوده، یعنی هر دو پاکن، ولی یکی مطهره یکی مطهر نیست. در فرمودید پس بنابراین دا لازم نیست که بپرسه که آقا کدوم مضاف کدوم مطلقه، میتونه با هر دو بشوید، یقین پیدا بکند که من با آب مطلق شستم این را. نه دیگه فرق نمی کنه، ولو اینکه اون حوض نجس بشود، چون فرض این است که این لباس نجس شد یا نه، لباس را چه اول با مطلق بشوید حوض کره ها، اون لباس پاک شد دیگه، بعد بیاد تو مضاف هم بزنه چکار نداره، حالا زده مضاف. یا به عکسش فرق نمیکنه، اول آمده به مضاف زده، مضاف را هم همه را نجس کرده، بعد که آمد این لباس را داخل حوض مطلق انداخت لباس پاک شد دیگه. از فرمودش عرض میکنم دو تا حوض کره در یکی گلاب ریختن، گلابی که بو نداره، مضافه ولی گلابه، یکی چی هست؟ آب مطلقه. اینم یه لباسی داره نجس. این آقا ممکنه بره بپرسه از اون صاحب حوضها بابا کدومش گلاب بو داده است، کدومش بفرمایید که آب مطلقه. میتونه بپرسه، خب بپرسه که امشد امثال تفصیلی. نمیپرسه میاد با هر دو میشوید، با هر دو بشوید، در هر حال این لباس پاک خواهد شد، چه اون مقدم باشه چه اون مؤخر باشه، در هر حال چون فرض ایناست که حوض ها کرن.
مثالی که فرمودی مطابق احتیاط، جا مخالفت معنا نداره، در جایی که مخالفت مختبر باشه.
بحث ما این است، بحث ما مولانا، بحث ما در این است که آیا احتیاط اصلا خودش جایزه در این جاها یا احتیاط اصلا باطله. این آقا که میتوند و میتونم مشخص بکنه امثال تفصیلی انجام بدهد، امثال اجمالی همون احتیاط، اصلا خود احتیاط صحیحه یا احتیاط باطله، اصلا شارع راه احتیاط را برای مکلفین باز کرده یا باز نکرده. بس در این اصلا امثال اجمالی صحیح است یا صحیح نیست، یعنی اصلا راه احتیاط را شارع قبول دارد یا راه احتیاط را اصلا قبول نداره. راه احتیاط را اونجا قبول دارد که راه امثال تفصیلی بسته باشه، امکان امثال تفصیلی نباشه. ولی فرض ما جایی هست که این آقا میتوانست بره بپرسد کدومش آب مطلق، کدومش آب در فرمودید مضافه، نپرسید آمد احتیاط کرد از راه احتیاط. میگیم آیا این احتیاط صحیح مجزی هست؟ بحث در صحت احتیاطه، یعنی در مجزی بودن احتیاطه. میفرمایند که در توسلیات این احتیاط در توسلیات اشکال نداره، با تمکن از امتثال تفصیلی، با تمکن از امتثال تفصیلی احتیاط مجزی هست، میتواند علم تفصیلی به امتثال را با اینکه متمکنها به دست نیارد راه احتیاط را پیش بگیرد. این عرض کردیم در توسلیات محل شک و شبهه نیست. مثال اون دین را زدیم که راه احتیاط را میگیره، میگه میدانم من یقین دارم یا به زید بدهکارم یا به امر، به هر دو همون مقداری که یقین دارم ده، میدونم 100,000 تومان بدهکارم، ولی نمیدونم به زید بدهکارم یا به امر، میدونم به یک از این دو نفر بدهکارم. میتونه به دفتر نگاه کنه که به کدوم بدهکاره، نمیکنه، میگه به هر دو کدوم 100,000 تومان بدهم. این قطعا مجزیه. بله؟ نه، همین بحث ما اینجاست دیگه، الان داریم همون بحث میکنیم، آیا احتیاط اصلا مستحبه، کجاها مستحبه، کجا اصلا جایز نیست. بحث میکنیم با تمکن از علم تفصیلی آیا احتیاط اصلا جایزه. ممکنه که اینکه نه اصلا جایز نیست، مجزی نیست، فرمون کجاها مستحبه، اونجا که راه علم تفصیلی بسته باشه. اصلا بحث ما فعلا همینه، کجاها مستحبه، کجاها مستحب نیست، اصلا جایز نیست. در فرمودیم خب پس در توسلیات گفتیم در این مثالهایی که عرض کردیم قطعا مجزی هست. انما الکلام در عقود و ایقاعات، عقود و ایقاعات هم از توسلیات دیگه، میخواد عقد بیع انجام بدهد، میخواد عقد نکاحی انجام بدهد، میخواد عقد صلحی انجام بدهد، خوب بلد نیست نکاح با صیغه عنکبوت باید بگرد با صیغه زوجه رو بگرد، آیا عنکبوت با حرف متعدی می شود به مفعول ثانی یا بدون حرف متعدی می شود. خب میگه من هر دو وجه را می خوانم. میتوند برد بپرسد از اون مرجعش یا خودش اجتهاد بکنه که باید این صیغه زوجه رو است یا عنکبوت است. میگه نه، من یه بار عنکبوت می خوانم، یه بارم زوجه رو می خوانم، احتیاط می کنم. یه بار با من متعدی میکنم، یه بار بدون حرف میارم میگم انکه تو موکلت موکلی میگم، یه وقت میگم انکه تو موکلت من موکلی، اگر هر کدوم باشه بذار صحیح بشه. از راه احتیاط پیش میاد، از راه امتثال اجمالی پیش میاد، با اینکه متمکن از امتثال تفصیلی. آیا این مضی هست در باب عقود؟ در باب عقود آیا این مضی یا مضی نیست؟ همچنین در باب ایقاعات، فرض کنید صیغه طلاق خلعی را باید چطور خوند؟ میگه هر دو وجه را میخونم. در فرمود چطور شد؟ پس بنابراین در چنین مواردی آیا این مضی هست یا مضی نیست؟ با اینکه میتوانه علم تفصیلی پیدا بکنه، تفصیلی پیدا نمی کند، چیکار می کند؟ با علم اجمالی امتثال می کند. عرض می کنیم که فرمودن اینجا هم مضی هست، با اینکه متمکن از علم تفصیلی ها با... ولی مرحوم شیخ انصاری در اینجا دو تا اشکال کرد در عقود ایقاعات که آیا مضی هست یا مضی نیست. دو تا اشکال مطرح فرمودن. یک اشکال این است که اینجا جزم نداره، این آقایی که با دو وجه میخواند جزم نداره، حال اون که در عقود و ایقاعات جزم لازمه. اگر انسان در انشاش مردد باشه، حالا نمیدونم من این بیر رو انجام بدم انجام ندم، با تردید بگد بیر تو، این فایده نداره. باید انسان قصد داشته باشه. قصد مقوم عقده، مقوم ایقاعه. این آقایی که نمیداند باید با این صیغه بخواند یا با اون صیغه بخواند، این آقا جزم نداره، حالا اینکه جزم در عقد لازم هست. دقت فرمودید؟ این اولین اشکال. دومین اشکال که ممکنه این اشکال دوم هم باز برگشت به اون اشکال اولی بکنه، ولی ممکنه اشکال جداگانه فرض کنیم، اونم این است که لازمه این تعلیق در عقده و تعلیق در عقود مبطل اجماعاً. چون چرا تعلیقه؟ چون وقتی این آقا اون صیغه اول را میخوند میگه اگر این شرعاً صحیحه من انکحتو میگم، این کان هادل انشا صحیحاً پس بنابراین انکحتو، پس اگریه، یعنی تعلیق درش هست و تعلیق در عقد چی هست آقا؟ مبطل هست. پس دو تا بس شد، گفتن آقا احتیاط یعنی امتثال احتیاطی، امتثال اجمالی در عقود ایقاعات مضی نیست، باطله. قد فرمودید جایز نیست، باطله. چرا؟ به خاطر اینکه مخالف جزم است. یک، مخالف چی هست؟ تنجیز هست. اینجا تعلیق پیش میاد، حالا که در عقود تنجیز لازمه، تعلیق مبطله. قد فرمودید پس یکی جزم، مخالف جزم، یکم مخالف تنجیزه. تنجیز در مقابل چی؟ تعلیق. اینجا تعلیق پیش میاد. از فرمودیم. ولی از این دوتا اشکال مرحوم آقای خویی و دیگران جواب دادن. فرمودن اما جزم، نه، ما در اینجا اون چیزی که لازم داریم جزم به انشاء خود این منشی هست. این آقایی که منشی هست، این عاقده، این آقا به انشای خودش جزم داشته باشه، یعنی واقعا میخواد این عقد بشود، واقعا میخواد این نکاح بشود، این آقا هم واقعا میخواد نکاح انجام بگیرد، نه اینکه مردد حالا من این نکاح انجام بگیرد نگیرد مثلا، نه واقعا میخواد این نکاح انجام بگیرد، بس به انشای خودش جزم دارد. به چی تردید دارد؟ تردید در اینجا در انشای شارع هست، آیا شارع رو قبول دارد یا نه. شعار قبول داشته باشد که من در کار خودم که مردد نیستم. در چی تردید دارم؟ در کار شعاره تردید دارم، اون باعث عدم جزم نیست. در فرمودی اون چیزی که گفتن در عقد لازم است، قصد لازم است، انشاء لازم است، بدون قصد در حالت تردید عقد باطل هست، اون جزم خود انشا کننده است به انشای خودش. اما اینکه این آقا تردید داره شاره حالا اینو قبول دارد یا ندارد، این باعث نمیشه باید که من انشام مردد باشه، انشای من قطعیه. لذا ایشون مثال میزنن، میگن فرض فرمایید که یک کسی با پدرش داره معامله ربوی انجام میده، پدرش حالا نیازمنده، گفت آقا این پول رو میدم از شما، یا مثلا این مقدارم ربا میگیرم، یا بالعکس پدر از پسر ربا گرفت. خب فکر میکرد که بابا ربا حرام ها، از محرمات الهی هست، با اینکه یقین داشت اصلا شارع قبول ندارد، اقدام کرد، انشاء کردن و معامله رو نوشتن و بستن و پولا گرفتن. خب بعدا فهمیدن که بابا شارع هم لا ربا بین الوالد والولد. خب با اینکه این آقا یقین داشت اصلا شارع قبول نداره، میگیم چون خودش انشاء کرده بود اشکال نداره. پس تردید در کار شارع، حتی جزم به عدم انشاء شارع ضرر نمیرسوند. اون موقع که این آقا انجام میداد اصلا یقین داشت که شارع قبول نداره، باز میگیم صحیحه. یا مثال دوم، کفار با هم معامله انجام میدن. خب کفار اصلا به یقین دارن که شارع، مثلا اصلا شارع معتقد نیستن که بخوام بگن که ما یقین داریم شارع قبول میکنه یا قبول نمیکنه، مثلا به شارع معتقد نیستن، ولی این شای خودشونه که دارن. خب شارع هم همون معاملات اونها را تنفیذ کرده، اگر با مسلمان هم معامله بکنه یا مسلمان با اونها معامله بکنه اشکال نداره. حالا بگیم اونا جزم ندارن که شارع اینا قبول داره یا نداره، مثلا اونا براشون انشاء شارع اصلا مطرح نیست. پس اون چیزی که از جزم لازم هست در انشاءات چی هست آقا؟ انشاء جزم خود این انسانه، که خود این انسان واقعا میخواد این انشاء رو انجام بدهد، این معامله رو انجام بدهد، تردید نداره در کار خودش. اما اینکه حالا شارع قبول میکند قبول نمیکند، حالا مردد باشم یا اصلا یقین داشته باشم شارع قبول نمیکند، اونا تأثیر نداره در جزم ما. در این جایی که این شخص آمد با دو تا صیغه خواند، در کار خودش شک دارد؟ نه، کار خودش میدوند، میخواد که این عقد انجام بگیره. در چی شک دارد؟ اینکه شارع حالا کدوم یکی از این صیغه را قبول داره. اینکه باعث عدم جزم در انشاء خود این عقد که نمیشه. روشن شد انشاءالله جواب اولیشون. پس بنابراین اینجا جزم، مسئله جزم قطعا هست و اشکال از ناحیه وارد نیست. اما اشکال از ناحیه تعلیق، گفتن آقایش اینجا عقد معلق می شود. اگر مثلا صحیح هست من این را می خونم، اینطوری اگری می شود. حال اون که اجماع هست که این عقدی که چی از آقا معلقه، تنجیز درش نیست، باطله. اجماع هست. مثلا بگیم که اگر حجاج بیان من اینا به شما میفروشم، اگر حجاج فلان روز بیان من اینا میفروشم، اگر شما پسر زید هستی من اینا به شما میفروشم، اگری بگی اینا باطلن، عقد کلا باطل میشود. حالا ولی اون آقا پسر زید باشد، اگر شما پسر زید هستی من اینا میفروشم، اگر که آورد عقد باطل میشود. یا اگر فلان کار شد این زن طلاق میدهم، این زن مطلقه است اگر این طوری بشود، اینا همش باطله. بس گفتن در این مورد هم چون تعلیق هست اشکال پیدا می کند. با در صورتی که این آقا امتثال تفصیلی براش ممکنه، امتثال اجمالی در عقود ایقاعات با اینکه توسلیات جایز نیست، مزی نیست، باطله، به خاطر اینکه تعلیق میاد. جواب این چیه؟ جواب این است که اولا میتونه این تعلیق انجام نده. تعلیق اونجاست که به زبان بیاره، اگر نمیگه، اصلا به صورت قطعی میگه. مثلا نمیگه که اگر این خانم زیده، دو تا خانم هست، زید وکیل کرده که خانم منو طلاق بده، اونجا دو تا خانم نشسته، میدونه یکی از اینا خانم زیده، دیگه نمیگه اگر این خانم اولی خانم زیده من اینو طلاق دادم، میگه این خانم اول من طلاق دادم، به دومی هم میرسه میگه من این خانم دوم هم طلاق دادم، مثلا قطعی میگه، تعلیق که نمی کنه. خب نسبت به اون که خانم زید نبود این گفتارش هیچ اثری نداره، نسبت به اون که خانم زیده مؤثر واقع میشه. بس نیاز نیست تعلیق را به زبان بیاره شما اشکال بکنید، قطعی انجام میدهد. بعدن همون که صحیح همون واقع میشود. این آقا هم قطعی، یک بار با انکهتو میخونه، یک بار با زوشتو، هر کدوم صحیح همون واقع میشود. بس نیازی به یعنی تعلیق مذکور اشکال داره. اونایی که گفتن تعلیق اشکال داره، تعلیق مذکور را گفتن. این آقا هم میتوند تعلیق را ذکر نکند، بدون تعلیق به صورت قاطع بگد که زوشت و فلانتن من فلانه، بعدم بگد انکهت و فلانتن من فلانه. قطعی بگد، نگد که اگر زوشت و صحیح هست پس من زوشت رو میگم. اگر نگد که شما بگید تعلیقه. اون که علما اجماع فرمودن که تعلیق مبتله، تعلیق چی را؟ تعلیق مذکور را گفتن، نه تعلیقی که تو دلشه. خب پس این جواب اول. جواب دوم این است که تعلیق در باب خودش، در مکاسب، مرحوم شیخ و دیگران خیلی ها مطرح کردن، تعلیق وقتی مبتله در عقد و ایقاع که خود عقد ذاتاً به اون معلق نباشد. اما اگر طوری است که عقد خودش ذاتاً به اون معلقه، تعلیق اون اشکال نداره. مثلا میگه اگر این مال منه، من به شما میفروشم، اشکال نداره. اگر مال منه، من چون اگر نگد هم بی متوقفه بر ملکیت، لا بی الا فی ملکن. پس تعلیق اشکال دارد که ذات عقد فی حد نفسه به اون معلق نباشد. اما اگر ذات عقد فی حد نفسه به اون معلقه، اون تعلیق اشکال نداره. مثلا در این مثالی که عرض کردیم، اگر شما پسر زید هستید، من این را به شما میفروشم، این اشکال داره. پسر زید بودن به یک متوقف بر پسر زید بودن، امر بودن نیست. اگر این طوری بگد اشکال داره. اگر امروز روز جمعه است، من اینا به شما فروختم، اشکال داره. برای اینکه روز جمعه بودن دخیل در ماهیت بی نیست. اما اگر بگد این ملک منه، من به شما میفروشم، اگر شما سمن بدید من میفروشم، اشکال نداره. چون اصلا در خود بی اینها هست، این تعلیقات در خود بی هست. اگر این زوجه زیده، من اینا طلاق میدهم، چون من از طرف زید وکیلم. خب این اصلا درسته، چون اصلا زوجه زید نباشه نمیتونه طلاق بده، چون از طرف زید وکیله. پس تعلیقی که در خود اون ماهیت عقد و ایقاع خابیده نگد همون تعلیق هست، اون تعلیق اشکال نداره. و ما نحنوی از همین قبیله میگه اگر این صیغه صیغه نکاح هست، من این را مثلا انشاء میکنم، با این صیغه انشاء میکنم. خب خود عقد متوقفه بر اینکه این صیغه صحیح خونده بشه دیگه، بگد نگد متوقفه. در فرمودید پس بنابراین این چنین تعلیقی اشکال نخواهد داشت. خب این راجع به بحث توسلیات. اما در تعبدیات، در تعبدیات آیا با امکان امتثال اجمالی میتواند اکتفا کند به امتثال با امکان امتثال تفصیلی، آیا میتواند اکتفا کند به امتثال اجمالی؟ این چند صورت دارد. یه وقت این امتثال اجمالی که انجام میدهد در عبادت موجب تکرار نیست. دست فرمودید موجب تکرار نیست، همون یه عمله. مثل است که نمیدوند آیا غسل جمعه واجبه یا مستحبه، خب پا میشه یه غسل جمعه انجام میدهد، اینجا تکرار معنا نداره که. بس گاهی احتیاط در عبادات مستلزم تکرار نیست. نمیدوند آیا در رکعت اول استعاذه جزء نماز واجبه یا واجب نیست. همیشه در نمازش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگه بسم الله الرحمن در رکعت اول. خب این جاهایی که این آقا چی هست، آقا احتیاط میکند، با اینکه میتونه برد بپرسد که واقعا آیا استعاذه جزء نماز جزء نماز نیست، نمیپرسه، میگه حالا ما احتیاطا میگیم. فرمودید بس گاهی احتیاط در عبادت چی هست، آقا مستلزم تکرار نیست، عبادت رو انجام میده، اون جز رو هم کنارش میاره. خب گاهی مستلزم تکراره. بس گاهی مستلزم تکراره، مثل همون نماز جمعه و نماز ظهر. نمیدوند آیا ظهر جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. میگه با ما نمیریم تقلید کنیم یا اجتهاد بکنیم، هر دو تا رو میخونیم. نمیدونه اگر سفر سه فرسخی رفت بعد هفت فرسخی برگشت، مثلا مجموعش به اصطلاح یا شش فرسخ برگشت مجموعش هشت فرسخ شد، آیا اینجا هم قصر واجبه؟ چنان که اگر چهار فرسخ میرفت چهار فرسخ برمیگشت قصر واجب بود، ولی رفتنش کمتره آمدنش بیشتره، مجموعش شد هشت فرسخ، آیا اینجا قصر واجبه یا تمام؟ میگه بابا من حال ندارم برم تقلید کنم اعلم پیدا بکنم یا بفرمایید که خودم اجتهاد بکنم، من در این مسائل در این گونه مسائل هم چیکار میکنم؟ قصر میخونم هم تمام میخونم. بس مستلزم تکراره. بس در عبادات گاهی احتیاط امتثال اجمالی، گاهی مستلزم تکرار نیست، گاهی مستلزم تکراره. و در اون جایی که مستلزم تکرار نیست، گاهی عبادت عبادت مستقله، گاهی عبادت عبادت مستقل نیست. عبادت مستقل مثل همون غسل جمعه که نمیدوند واجبه یا مستحبه، یه غسل جمعه انجام میداد، عبادت مستقل احتیاط میکنه. گاهی عبادت مستقل نیست، عبادت ضمنیه، مثل همون استعاذه که در ضمن نماز هست. پس بنابراین اون جایی که عبادت مستوجب تکرار نیست، گاهی اون احتیاط در عبادت مستقل، گاهی احتیاط در عبادت ضمنی هست، در اجزا هست. و اون جایی که در اجزا یا عبادت مستقل میخواد احتیاط بکنه، اونم باز دو صورته. گاهی تکلیف معلومه، تکلیف اهم از وجوب استحباب، اصل مطلوبیت معلومه، گاهی نه، احتمال میده که واجب باشه، مستحب باشه یا مباح باشه، اصلا هیچ وجوب استحبابی نداشته باشه. بس اونجایی که عبادت حالا یا مستقل یا غیر مستقل ولی مستوجب تکرارم نیست، اونجاها گاهی احتمال میدهد که اصلا هیچ تکلیفی هم نباشه، مباح باشه، وجوب با اباحه. گاهی نه، میدوند یا واجبه یا مستحبه. و صور مسئله متعدد شد، دقت فرمودید. خب ما باید این صور مسئله را انشاءالله جدا بکنیم و بحث بکنیم که آیا در این موارد که در عبادات احتیاط جایگزین امثال تفصیلی میشود، مجزی هست، فرض این است که متمکن از امثال تفصیلی است، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ مشهور متقدمین میفرماین مجزی نیست، مخصوصا اونجایی که در تکرار عبادت تکرار میشود، مشهور متقدم. ولی مشهور متأخرین میفرماین نه، مجزی هست. حالا ادله آقایان را انشاءالله باید بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.